منصور رو به ناشران واگذار کنیم برنامه‌ای بود که آقای احمدی نژاد در اولین دور ریاست جمهوری خودش عنوان کرد. خیلی هم تلاش کردن برای این موضوع، اما اتحادیه ناشران نپذیرفت، ناشران هم قبول نکردن چون ناشر سانسورچی نیست. البته در دوره رفسنجانی این طرح بود که می‌خواستن ویراستارانی که دولت اونا کارت میده در دفتر انتشاراتی مستقر بکنن، اونا اونجا سانسور بکنن. اون طرح شکست خورد. طرح اینه که آقای احمد نژاد گفتش سانسور رو به ناشران واگذار بکنیم، همون موقع شکست خورد. بعد آقای روحانی و نخستین وزیر ارشاد آقای جنتی که آمد سر کار، او هم همین حرف رو زد و اونجا هم ناشران نپذیرفتن. عملی هم نیست اینجور صحبت‌ها، اصلا صحبت‌هایی است به نظر من عوام فریبانه که خود اینا میدونن عملی نیست. جسایش که میگیرن برای این که بگن ما مخالف سانسوریم، اما شدیدترین سانسور رو هم در این حال دارن اعمال میکنن.
آقای سرکوهی، فکر میکنید به هر حال برای ناشران خصوصی در ایران، ناشران مستقل، چه راهی وجود داره برای تغییر شرایط موجود؟ یعنی چه پیشنهادی میشه داد برای این وضعیت سانسور در ایران؟
پیشنهاد ممکن، یعنی تنها پیشنهادی که میتونه. ما میدونیم که نشر ایران الان دچار بحران بسیار شدیدی هست، میدونیم که تیراژ کتاب رسیده به میانگین 500-200 و بعدم میدونیم که ادبیات به خصوص ادبیات شعر و داستان چنان افت و رکود پیدا کرده و فقط ترجمه هایی است که با سانسور چاپ میشه. تنها راهی که میتواند بخشی از بحران کتاب رو حل کنه و بعد مردم رو علاقمند بکنه به کتاب خوندن و بازار کتاب رو رونق بده و بازار خلاقیت فرهنگی رو رونق بده، پیشنهادی است که همیشه نویسندگان، مترجمان، شاعران، محققان، پژوهشگران و ناشران داشتن. لغو سانسور وزارت ارشاد، اینا باید اجازه بدن کتاب بدون سانسور چاپ بشه، بدون بازبینی، بدون ممیزی چاپ بشه. بعد اگر کسی شکایتی داشت میتونه بره به دادگاه. این پیشنهاد کانون نویسندگان بوده، هست همچنان، و پیشنهاد ناشران بوده. تنها راه لغو سانسور هست، هیچ راهی جز لغو سانسور وجود نداره.
آقای سرکوهی، افت در کتابخانی در ایران رو چقدر منبعث میدونید از ماجرای سانسور و ممیزی؟
ببین، کسی نیومده آمار بگیره که درست تحقیقات میدانی پژوهشی انجام بده که چقدر از این افت و رکود کتاب حاصل سانسور هست و چقدر حاصل عوامل خود سانسوری به خصوص هست و چقدر حاصل عوامل دیگه. اما واقعیت قضیه این هستش که میشه گفتش که بخش مهمی از افت و رکود کتاب نتیجه سانسور و خود سانسوری هست. یعنی توجه بکنیم که در ایران فقط سانسور رسمی وزارت ارشاد وجود نداره، خود سانسوری وجود داره. یعنی افراد میترسن چیز بنویسن یا تابوهای ذهنی اونا هست، یا این نویسندگان نسل‌های جدید به خصوص اینا طوری می‌نویسن که مجوز بگیرن، یعنی اینکه از اب خودشون به عنوان سانسورشی در ذهن خودشون عمل میکنن. میشه گفتش که درصد مهمی از بحران کتاب حاصل سانسور و خود سانسوری هست. چرا که مردم وقتی که کتاب میخوانن که مسائل اونها در کتاب باشه، شما وقتی یک رمان براتون جذابه که بتونید خودتون رو با یکی از این شخصیت‌های رمان همزادپنداری بکنین و بتونین با اون فضای رمان، فضای بخشش، فضای ذهنی شما هم باشه، شما با رمان یگانه میشین، رمان برای شما کشش پیدا میکنه. شعر هم همینطوره، شما باید بتونید با شعر همزادپنداری بکنین. مخاطب وقتی که میبینه در این کتاب‌ها مسائل اون مطرح نیست، روانشناسی اون مطرح نیست، همه چیز سانسور شده، خب طبیعتاً این مخاطب کتاب نمیخونه. از طرف دیگه ترجمه هایی هم که میکنن، ادبیات بزرگ یونان اینا تغییر میدن، اینا بخش هایی به کتاب اضافه میکنن، نمیدونم شرعیش میکنن، اسلامیش میکنن، بخش هایی حذف میکنن. کسی که کتاب میخونه هم ابله نیست، این حس رو داره که میفهمه که این کتاب دچار افت شده، میفهمه که این کتاب تغییر کرده، درنچه اعتماد خودش رو از دست میده. یعنی او دیگه برای طرح مسائلش به سراغ کتاب نمیاد، چون میدونه که این کتاب پاسخی برای او نداره، چون که این کتاب سانسور شده یا خود سانسوری نویسنده این کتاب رو عقیم کرده.
فرج سرکوهی بود، نقطه نظراتش، منتقد ادبی در آلمان. پس از گذشت چهار ماه و نیم از انتخابات سراسری آلمان، سرانجام سران سه حزب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات امروز بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. به نوشته رسانه های آلمان، در دولت جدید قرار است مارتین شولتز، رهبر کنونی حزب سوسیال دموکرات، به عنوان وزیر خارجه معرفی شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
پس از شکست مذاکرات بر سر تشکیل دولت آینده آلمان میان دو حزب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی و احزاب سبز و دموکرات آزاد، با میانجیگری فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان، حزب سوسیال دموکرات پذیرا شد گفتگوها پیرامون تشکیل ائتلافی بزرگ با دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی را دنبال کند. این مذاکرات یک ماه پیش آغاز و روز چهارشنبه اعلام شد که این سه حزب برای تشکیل دولت آینده آلمان به توافق رسیدند. پیش از این مذاکرات رهبر حزب سوسیال دموکرات مارتین شولتز گفته بود تمایلی ندارد با دو حزب محافظه‌کار دموکرات و سوسیال مسیحی وارد ائتلافی شود، ولی با این حال پیشنهاد کرده بود اگر این دو حزب یک دولت اقلیت تشکیل دهند در مجلس آلمان از آنها حمایت خواهد کرد. ولی در محافل سیاسی گفته می شد برای آلمان، کشوری که موتور اتحادیه اروپا به شمار می رود، دولت اقلیت نمی تواند ثبات سیاسی لازم را دارا باشد. حال پس از گذشت یک ماه گفتگوهای فشرده، همان گونه که گفته شد روز چهارشنبه سه حزب یاد شده موافقت کردند که دولت بعدی آلمان را تشکیل دهند. همزمان با این توافق همچنین اعلام شد که این احزاب وزارتخانه‌های گوناگون را هم میان خود تقسیم کردند. به نوشته اکثر روزنامه‌ها، مارتین شولتز رهبر کنونی حزب سوسیال دموکرات که پیش از این رئیس پارلمان اروپا بود، وزارت خارجه آلمان را در دست خواهد گرفت. با توجه به سیاست سرسختانه مارتین شولتز در قبال اوضاع منطقه خاورمیانه و به ویژه وضع حقوق بشر در ایران، اگر او رسما به عنوان وزیر خارجه آلمان معرفی شود، آیا همین سیاست کنونی را در قبال منطقه دنبال خواهد کرد؟ به این پرسش حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی، اینگونه پاسخ گفته:
باید یه مقدار ایران نگران باشه با روی کار اومدن آقای مارتین شولتز به عنوان وزیر خارجه، با توجه به تجربه‌ای که ما در دوران ریاست ایشون به عنوان رئیس پارلمان اروپا داریم. میدونیم که راستش مسائل حقوق بشر در ایران حساسه، از جمله جایزه ساخاروف در دوران ایشون به خانم ستوده و آقای پناهی داده شد و در هیئت‌هایی که پارلمان اروپا می‌فرستادن اصولاً مسائل مربوط به حقوق بشر در رأس مسائلی بود که در ایران سرش گفتگو می‌کردن. بعید نیست که آقای شولتز در رأس وزارت خارجه آلمان هم این حساسیت داشته باشه و ایران رو صرف نظر جذابیت اقتصادی برای آلمان داره، راجع به مسائل حقوق بشر هم به هر صورت حساسیت ها رو دنبال بکنه و بخواد در این زمینه هم به نتایجی برسه.
به این ترتیب با توجه به صحبت‌های شما آقای حسینی فرد، من به این نتیجه میرسم که با ورود آقای شولتز به وزارت خارجه آلمان، سیاست در واقع نرمشی که زیگمار گابریل داشت یک کمی تندتر خواهد شد.
میشه این تصور رو کرد. آقای گابریل خب یه مدت هم در رأس وزارت قدرتمند اقتصاد بود، این وزارت میفته دست خود حزب خانم مرکل، به نظر میاد در این زمینه‌ها حساسیت رو نداره که با ایران نزدیک بشن. ولی همونطور که گفته شد، این انتقاد یه مقدار با آقای گابریل بود که راجع به مسائل مربوط به حقوق بشر این حرفا در ایران کمتر صحبت میکنه. شاید این ضعف آقای شولتز با توجه به تجربه که ما در پارلمان اروپا ازش میشناسیم بتونه، یا شاید بخواد که مقدار جبران بکنه و مسائل حقوق بشری را میشه از پیش روش متمرکز بشه، همونطور که گفته شد. ولی آلمان ها اصولا با توجه به نقش و مقام ایران در منطقه، بزرگی این کشور، اهمیت ژئوپلیتیک که داره، سعی میکنن سیاست کجدار مریضی باش پیش ببرن، نه این که خیلی زیر فشارش بذارن و نه این که حداقل اون انتقاد منتقدان رو که نبایدم زیاد نسبت به ایران نرم بود، حداقل در زمینه حقوق بشر رو نادیده بگیرند.
به دنبال توافق روز چهارشنبه، حزب سوسیال دموکرات آلمان علاوه بر وزارت خارجه، وزارتخانه‌های دارایی، کار، خانواده، دادگستری و محیط زیست را حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، وزارتخانه‌های دفاع، اقتصاد، کشاورزی، بهداشت و آموزش را، و حزب سوسیال مسیحی هم وزارتخانه‌های کشور، ترابری و تعاون را میان خود تقسیم کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
آخرین خبرم که شاهین دختر ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی، میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشتگان معترض به حجاب اجباری ندارد. او به خبرگزاری ایرنا گفته پیگیری های وی هنوز به نتیجه نرسیده و اطلاعاتش در سطح همان گزارش های رسانه هاست. چکیده اخبار 21:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دزدیده چون جان می روی، اندر میان جان من، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من. چون می روی ایمان مرو، ای جان جان ایتن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای مشعل تابان من. آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذارم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. از لطف تو چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. دزدیده چون جان می روی، اندر میان جان من، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من. چون می روی ایمان مرو، ای جان جان ایتن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای مشعل تابان من. جانم چو ذره در هوا، چون شد زهر سقلی جدا، بی تو چرا باشد چرا، ای اصل چار ارکان من. چون می روی ایمان مرو، ای جان جان ایتن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای مشعل تابان من.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
بیشتر از خانه راحت نبود، عشق من میزده از شوق دیدار تو، شهر من تا ابد خدا نگهدار تو.
نمایشگاه اصرار برگزار شد. این نمایشگاه به عرضه مجموعی از آثار حجمی و چیدمان امیر نصیری اختصاص دارد. امیر نصیری، هنرمند معاصر عرصه تجسمی در این مجموعه، آثاری از جنس فلز را به نمایش می‌گذارد که با تکنیک فولدین یا تاکاری خلق شدند. این آثار شاید به تنهایی فاقد هر گونه رویکرد قالب یا فراروایت باشند، اما مؤلف از همنشینی آنها در این مجموعه مفهوم اصرار و پافشاری را به تصویر می‌کشد. نمایشگاه آثار تجسمی اصرار تا 18 بهمن ماه در گالری هپتا میزبان علاقمندان خواهد بود.
Hands up for the weekend. We can let go, stop and رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استفاده از پابندها یا دستبندهای الکترونیکی یک روشی است که برخی از آسیب‌های زندان را برای زندانی کم می‌کند.
ISIS is on the run. Their capital has fallen. Their so-called caliphate has crumbled.
اعلام موارد فساد بدون دلیل، بدون اثبات و بدون اینکه در مرجع رسمی تصمیم بشه محل اشکال.
و 30 دقیقه ایران چکیده اخبار از رادیو فردا. سخنگوی سازمان آتش نشانی از پایان عملیات اطفای حریق در ساختمان وزارت نیرو در تهران اطلاع داد. شهین دخت مولاوردی دستیار مخصوص رئیس جمهوری اسلامی از تعداد دقیق بازداشت شدگان معترض به حجاب اجباری ابراز بی اطلاعی کرد. به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، منبع پرداخت قیمت هواپیمایی بوئینگ و ایرباس در بودجه سال آتی هجری شمسی مشخص نشده و به این ترتیب پول خرید این هواپیماها را دولت ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند اسرائیل بامداد امروز اقدام به حمله موشکی در حومه دمشق کرده است. رئیس سازمان هواشناسی از عدم کارآمدی بارورسازی ابرها برای حل بحران آب اطلاع داد. رئیس جمهوری اسلامی طالب آن شد که سانسور کتاب به توصیف وی به ناشران بزرگ و فرهیختگان سپرده شود. وزیر خارجه فرانسه خواهان خروج حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی از سوریه شد. مقامات تایوان میگویند تعداد تلفات زمین لرزه در آن کشور به 5 کشته و 60 مفقود رسید. بخش بعدی اخبار در مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, واسه پشیمون کردنت از سفر یک طرفه، دلم میخواست کمک بگیرم از غزل از خاطره، دلم میخواست معجزه میکردم هواپیمای تو بره به جانب جهان، اما بدون تو بره. شال گردن زمردی، همه نگاهم به تو بود تا تو جماعت گم شدی، تن پوش لاجوردی و شال گردن زمردی، همه نگاهم به تو بود تا تو جماعت گم شدی.
رادیو فرداست که همراه شماست.
پلیلی است.
استیو آوکی ترانه‌ای به زبان اسپانیایی منتشر کرد. این آهنگساز موسیقی الکترو هاوس که سابقه همکاری با هنرمندانی چون ویلایم و ایگی آزالیا را در کارنامه خود دارد، به تازگی اولین ترانه اسپانیایی زبان خود را عرضه کرد. این ترانه آزوکیتا نام دارد و ددیانکی و دیگر هنرمند اهل پورتوریکو الویس کرسپو نیز در آن حضور دارند. آوکی که یکی از پولسازترین دیجی های آمریکا نیز به شمار می رود، گفته است که آثار هنرمندان لاتین همیشه برای او جذاب بوده و او کار خوانندگانی چون ددی یانکی، جی بالوین و بدبانی را دنبال می کند. استیو آوکی پیش از این ریمیکسی از ترانه می جنته نیز انتشار داده بود و در مراسم گرمی لاتین گذشته که کمتر از 3 ماه پیش برگزار شد، به اجرای این ترانه در کنار جی بالوین پرداخته بود.
گذشته ها رو دور کن، روزای خوبمون گذشت، یه شب از اون شبای خون چرا دوباره بر نگشت؟ تمام خاطرات تو گذشته با مرور من، بدون تو به شب رسید روزای سوت و کور من، روزای سوت و کور من. بازم تو خواب من با من قدم بزن، آروم و سر بزیر، میمیرم از غم و بی خود سراغم و از آدم ها نگیر. بازم تو خواب من با من قدم بزن، آروم و سر بزیر، میرم از غم و خود سراغم و از آدم ها نگیر.
بمونو
ایرانو بگرد، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
تو هرچند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، زار زویت ننشستی خدا میداند،
آرزومند تو هستیم خدا میداند. خدا میداند، آرزومند تو هستیم خدا میداند، خدا میداند، دل به سودای تو بستیم خدا میداند، و از مهم گسستیم خدا میداند، خدا میداند،
خدا میداند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سر نمی برم، میشکنم شاخشو میفرستم تو با، این روزا تاقو نمی ریزم سرش، سر گلشونو میکوبن به تا، آخره نمایش آوت شده، همه نقشه همو بازی میکنن، که چشمشون به قدرت هم پیالهاشو راضی میکنن. اگه برگردیم عقب دل تو با سکی پر میزنه، اگه فرمون یه شب دوره کنم چند تا چاقو پشت خیش سر میزنه. نمیدونم اگه برگردیم آقا داشا کال به عشق کی سر میکنه، اگه رستمو ببینه روی خاک پشتشو بازم به خنجر میکنه. وقتی گریه ننگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیریم، صوت دل شدن یه دیمونگیه. این روزا دوره ی غیرت کشیه، کی میدونه قیصری روزا کجاست، بکشی و نکشی میکشنه. اینجا بازار چه یه آب منگلی
بر روی خط فردا.
خواستم بگم به اون بسیجیان، اون برادران، اون کسانی که دوستداران نظام ایران هستن، از دیوار سفارت ها بالا رفتن، پرچم این و اون رو آتیش زدن، مشت گره کرده، مرگ بر این و اون گفتن، شهامت نیست. شهامت رو اون بانوی عزیزی داره که میره روی سکو وای میسته، برای نشان اعتراض فقط روسری سفیدش رو میگیره دستش، هیچ کاری نمیکنه، نه اختشاش کرده نه به کسی صدمه میرسونه. و این زن شهامت رو به خیلی از مردهایی که ادعاشون میشه نشون داد. من واقعا برای این خانم و تمام دختران انقلاب ارزش والای قائل هستم.
ضمن تشکر از اینکه پیام ملت ایران را به گوش شنوندگان میرسانید، میخواستم به آقای روحانی عرض کنم بین اقلیتی از ملت ایران یه احترام و اعتبار نسبی دارن. خواهشم استعفا کنم و جاشونو بدم به آقای احمدی نژاد یا آقای رئیسی.
هزار درود به دختر ایرانی فداکار، به شیرزن ایران درود بر شما، زنان ایران، زنان فداکار، دختران فداکار ایرانی.
صدای شما صدای فرداست.
Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises.
Just be careful.